تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، چند دقیقه تفسیر نداریم. به آخر سوره انبیا رسیدیم، دعای آخر آیه 77 و 78 بشنوید.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید، سجده کنید، پروردگارتون را عبادت کنید، کار نیک انجام دهید تا رستگار شید. انسان دو تا برنامه برای رشد شخصی، برنامه‌های قطعی که برو برگرد نداره، یعنی برنامه ثابت مثل رکوع و سجود و نماز، یه برنامه متغیر مثل یا وفعل الخیر، کار خیر انجام بدید. حالا کار خیر یه زمانی اسفالت جاده است، یه زمانی عیادت بیماره، کمک به فقراست، صله رحم است، تحصیل، تحقیق، پژوهش و مطالعه است، سیر سفر، حج و زیارت، هرچ. یه برنامه ثابت مثل رکوع و سجود و عبادت های دیگه، یه برنامه متغیر که تابع زمان و مکانه. ارکعو وسجدو وعبدو، این برنامه ثابت. وفعل الخیر، برنامه های شناور متغیر که هر زمان یه جوریه. برای هر کسی خیر یه چیزیه. خیر بچه اینه که درسشو بخونه، خیر والدین اینه که نظارت داشته باشه به بچهش. خب بعد میگه لعلکم تفلحون، یعنی با رکوع و سجود هم معلوم رستگار بشید، چون ممکنه رکوعتون خوب باشه، سجودتون خوب باشه، اما آخرش یه غرور بگیردتون، یه گناهی بکنید که عملتون حبط بشه. میگه اینها زمین لعلکم تفلحون، شاید رستگار شید، شاید هم با رکوع و سجود به خاطر عجب و غرور و ریا و سمعه و ممکنه آفتی گناهی بشه که همه همین بره. بنابراین هر کس هم کار خوب میکنه بازم مطمئن نباشه. لعلکم تفلحون، فلاح هم رستگاری آخرین درجه کماله، چون تو قرآن میگه بعضی کارها رو بکنید برای که تقوا پیشه کنید، مثلا کتب علیکم و صیام، روزه بگیرید، لعلکم تتقون، عبادت به خاطر پیدایش تقوا و تقویت تقواست. بعد آیه دیگه میگه واتقوا الله لعلکم تفلحون، عبادت برای تقوا، تقوا چی؟ واتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا برای رستگاریه. بعد از رستگاری دیگه کمالی نیست. لعلکم تفلحون، یکی از راه های رستگار شدن نمازه، که میگیم حی علی الفلاح، فلاح همین تفلحونه، رستگاری. راه رستگاری بشر اینه که انسان با خدای خودش رابطه دائمی داشته باشه. آیه 78 چی میگه؟ آیه 78 چار پنج سطره بشنوید.
و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
جاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاد انجام بده. قرآن دو تا نرخ داره، یا میگه اگر کار رو میکنی حقش انجام بده، مثلا تقوا حق تقاته، جهاد حق جهاده، تلاوت حق تلاوته، یعنی کارو کمش نذار، عالی ترین درجه انجام بده، مثل که میگی حقشو دادم، حق مطالعه، حق خدمت، یعنی بالاترین درجه خدمت و اینا. یه آیاتی دیگه داره میگه اگر حقش انجام ندی هرچی میتونی، اتقوا الله ما استطعتم، حالا اگر حق تقوا رو نداری اون وقته که میتونی تقوا داشته باشی. اعدوا لهم ما استطعتم، اگر حق جهاد نمیتونی اون وقته که توان داری. پس دو تا نرخ تو قرآنه، یه نرخ بالا حق مطلب انجام بدید که اون نایابه، خود پیغمبرم فرمود ما عرفنا که حق معرفته، من حق معرفت رو نسبت به خدا نمیتونم داشته باشم. هیچ کسی نیست رو کره زمین بگه من حق نماز رو انجام دادم، حق فقرا رو دادم، حق مطالعه رو انجام دادم، حق استاد، حق پدر و مادر، حق همسایه. اون که چرس کنم بری لاغل مستطعتم، جاهد و فلا حق جهاده، اینجا دعوت میکنه میگه حقش انجام بده. بعد میگه که خواج تباکم، خداوند شماها رو انتخاب کرد، خدا شما رو برگزید بر همه امتها. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین هیچ گونه دشواری بر شما قرار نداده. دین آسونه، آب زردل تیمم کن، نمیتونی بیستی بنشین نماز بخون، نمیتونی بشینی بخواب نماز بخون، حج نمیتونی بری، بر تو حج واجب نیست. در دین حرجی نیست، یعنی تکلیفی که بر شما سخت باشه و دشوار باشه قرار نداده. ملت ابیکم، ملت ابیکم، شماها فرزندان ارتونم با دور شما که آیین پدرتون را پیروی کنید. خدا به ما گفته بچه های ابراهیم، در کلمه در عربی به پنج نفر میگن اب، پدر و مادر که ابن، ابوین، رهبرم اب، همین ابیکم ابراهیم، حضرت ابراهیم که پیغمبر الله رسول، ابی شماست، ابیکم پدرتونه. انا و علیون ابا با هذه الامه، در دعای ندبه داریم پیغمبر فرمود من و علی پدر شما هستیم. پدرزنم اب میگن، به معلمم اب میگن، به عموم اب میگن، کلمه اب شامل همینا میشه. اینجا میگه ملت ابیکم ابراهیم، حضرت ابراهیم پدر شما بود. هوستم ماکم المسلمین من قبل، او از قبل از این که شما بیاد اسم شما رو مسلمان گذاشت. و فی هادا، و همچنین در این کتاب نیز مطلب چنینه، یعنی اسم قرآن هم به شما مسلمان میگه، قبل از قرآن، قبل از موسی و عیسی که حضرت ابراهیم بوده، اونم شما رو مسلمان خونده. لیکون الرسول شهیدن علیکم، تا این پیغمبر بر شما گواه باشه، شما هم بر مردم گواه باشید. تکون شهدا علی الناس، پیغمبر شاهد بر شما و شما هم شاهد بر مردم. البته شاهد میدونیم که دو تا شرط داره، یکی باید بداند، یکی باید عادل باشه. کسی میتونه شاهد و گواه باشه تو دادگستری یا هر جای دیگه، که هم بداند که گواهیش دروغ نباشه، هم عادل باشه، حرفش اعتبار داشته. وقتی میگه و تکون و شهدا علی الناس، به ما میگه شما شاهد بر مردمین، ما همه میدونیم، یعنی الان من میدونم شما چه کردی، شما میدونی من چه کردم، پس من شما که نمیتونیم شاهد بشیم، چون من نمیدونم، شما کار شما رو میدونم، نه شما کار منو میدونی، پس علم چه نده. عادل، همه مسلمان‌ها عادلن، بنابراین چون همه مسلمان‌ها آگاه نیستن و همه مسلمان‌ها عادل نیستن، این میگه و تکون و شهدا الناس، شما شاهد به مردم، معلوم میشه این همه مسلمان نیستن، گروه خاصی از مسلمان هستن که روایت داره اینها اهل بیت پیغمبر هستن، امامان ما هستن، 14 معصوم هستن، پیغمبر و امیرالمومنین و 11 فرزندش. چرا؟ برای که روایات زیادی داریم که اعمال شما به امام ها عرضه میشه، هر هفته کارهای من حضرت مهدی میبینه، عرضه داده میشه، اونها هستن که هم کارهای من خبر دارن، هم عادل هستن. در سوره بقره هم یه آیه داشتیم که وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شما شاهد بر مردم هستید. امام فرمود خب شاهد عادل باید باشه، آگاه باید باشه، چطور امتا وسطا، امت مسلمون شاهد بر هم مردمن، میگه امت مسلمون همه آگاهن، از کار هم دیگه آگاهن، عادلن، نه آگاهن نه عادل. بنابراین ای امتن وسط آلی تکون و شهدا، این مراد اهل بیت پیغمبر هستن. فاقیم الصلات، نماز بپا دارید، زکات بدید، رابطتون با خدا از طریق نماز، رابطتون با فقرا از طریق زکات، و اعتصموا بالله، با اولیاء خدا، با خدا هم به خدا تمسک کنید، منتها تمسک و توسل به اهل بیت هم تمسک به خداست. در زیارت جامعه داریم من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله و من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. واعتصموا بالله، به خدا تمسک پیدا کنید، هو مولاكم، مولای واقعی شما اونه، فنعم المولا و نعم النصير، چه خوب سرپرستید، چه خوب یاوریست. ارزش کار به انگیزه و به شیوه و به مقداره، کار خیلی کار میکنن، منتها کارا با چه انگیزه ای، به چه نیتی کار میکنید، چگونه ای کار میکنید، چه مقداری کار میکنید، یکی میگه حق جهاده، اگر جهاد میکنید حق شجاعت، یعنی با جهاد فی سبیل الله باشه، انگیزه خدای باشه، مقدارش هم چه در توانداری باشه، شیوهش هم شیوه انسانی باشه. دشمنم میخوای بری بکشی، اخلاق فراموش نکن، آبشو قطع نکن، آبشو مسموم نکن، به کمرش تیراندازی نکن، اگر فرار میکنه کارش نداشته باش، کار به زن و بچهش نداشته باش، کار به سالمندانش نداشته باش، درختاشون رو قطع نکن. حق جهاد اینه که دستورات جهاد رو ناآگاهانه به سراغش نرو، اول تبلیغ کن، هدایتش کن. روز عاشورا نصف روز 10 تا سخنرانی امام حسین و اصحابش کردن، هر کدوم میمدن چند دقیقه صحبت میکردن، همین تو از آسمان بمبارون کنیم که این جنگ نیست که، نه او کسی که نه او خلبانی که بمب میندازه میدونه که اینا کی نابود میشه، نه این پایینی بالا رو میشناسه نه بالای پایینی رو میشناسه، که جنگ نیست. جنگ اونه که جنگ تن به تن باشه، یعنی با معرفت، با بصیرت، با اخلاق حق جهاد بشه. به مردم شخصیت بدیم، اجتبا کن، خدا شما رو انتخاب کرده، ابیکم ابراهیم، شما فرزندان حضرت ابراهیم هستید، تکون شهدا علی الناس، در میان شما افرادی هستن که علم به همه کارا دارن، اونقدر ظرفیت علمی و عدالتی دارن که میتونن شاهد بر همه افراد بشن. تو شما هستن یه همچی افرادی، شما فرزندان ابراهیم هستید، شما رو خدا انتخاب کرده. خب این شخصیت دادن خیلی مهمه که به افراد شخصیت بدیم و بعد از اینها چیزی درخواست کنیم. خب سوره حج تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده هر مسئولیتی داریم حقشو انجام بدیم. اگر بنده معلم هستم حق معلمی رو انجام بدم، او کارگر حق کارگری، او کارفرماس حقشو انجام بده، سرم بندی و کمکاری و اینا نباشه، هر کاری انجام بدیم حقش انجام بده، از جمله تلاش در راه خدا. و ما رو از بهترین انسان‌ها قرار بده که راهمون فقط راه تو باشه، نه راه نفس و هوس‌ها، نه راه طاغوت‌ها، نه راه نیاکانی که بعضیشون منحرف بودن. راهمون راه تو باشه، راهمون راه پدرمون باشه، ابراهیم، اسماعیل، پیغمبر و امیرالمومنین، راه مراه حضرت مهدی باشه. این چنین توفیق رو به همه ما مرحمت فرما. سوره حج تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.